قوانین رونمایی و بازنمایی از 40 اثر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی، 30 بهمن ماه 1397، تهران، مجتمع دانشگاهی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
22:30 ازتون دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در سال 437 هجری قمری در چنین روزی، ناصر خسرو قبادیانی، شاعر، جهانگرد و متکلم بزرگ ایرانی، سفر خود را آغاز کرد. او طی سفری 7 ساله از سرزمین‌های گوناگون دیدن کرد و گزارش آن را در سفرنامه‌ای به یادگار گذاشت. به این مناسبت و در این برنامه سفرنامه او را مرور می‌کنیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. ناصر خسرو قبادیانی، متکلم، شاعر، نویسنده و جهانگرد بزرگ قرن 5 هجری بود که با دانش‌های روزگار خود نیز آشنا بود. ناصر خسرو در مصر با فرقه اسماعیلی آشنا شد و به خدمت خلیفه فاطمی مصر المستنصر بالله رسید. او برای فراخواندن مردم به مذهب اسماعیلی به خراسان بازگشت. اما مردم آنجا چنان از دعوت او خوشنود نبودند. به ناچار در سرزمین کوهستانی بدخشان گوشه‌نشین شد و به سرودن شعر و نگارش کتاب‌هایی در زمینه باورهای اسماعیلیان روی آورد. سفرنامه ناصر خسرو گزارشی از یک سفر 7 ساله است که در سال 437 قمری از مرو آغاز شد و در جمادی‌الآخر سال 444 قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت. او از مرو به سرخس، نیشابور، جوین، بستام، دامغان، سمنان، ری، قوهه و قزوین می رود و از راه بیل، قپان، خرزویل و خندان به شمیران می رسد. از آنجا به سراب و سعیدآباد می رود و به تبریز می رسد. سپس از راه مرند و خوی به دیار بکر در ترکیه امروزی وارد می شود. از آنجا با گذشتن از شهر شام به بیروت در لبنان امروزی می رود. سپس از راه حیفا به بیت المقدس می رسد. ناصر خسرو از قدس به مکه و مدینه می رود و از راه شام به قدس باز می گردد و راه مصر را در پیش می گیرد. او از قاهره و اسکندریه بازدید می کند و از راه دریا به زیارت مکه و مدینه می رود. سپس از همان راه باز می گردد و از راه آبی نیل با کشتی به مصر می رود. او از برخی شهرهای سودان بازدید می کند و از راه دریای سرخ به جده و مکه می رود و 6 ماه را در کنار خانه خدا می ماند. از مکه به سوی لهاسا و سپس بصره می رود و به عبادان یا آبادان می رسد. آنگاه به بندر مهروبان می رود و از آنجا به ارجان در نزدیکی بهبهان می رسد و به اصفهان وارد می شود. سپس از نائین، طبس و قائن می گذرد تا در پایان سفر به بلخ برسد. دستاورد این سفر 7 ساله 3000 فرسنگی برای ناصر خسرو رشد فکری و برای ما یادداشت‌های ارزنده‌ای است که او از دیده‌ها و شنیده‌های روزانه‌اش برداشته است. یادداشت‌های او بسیار روشن، دقیق، به دور از گزافه‌گویی و عبارت پردازی است که آنها را پس از بازگشت به خوبی تنظیم کرده و به صورت کتابی درآورده است. با خواندن این سفرنامه با دنیای اسلام در نیمه نخست سده پنجم هجری آشنا می شویم و از آداب و فرهنگ مردمان و شکوفایی شهرهای اسلامی در آن زمان آگاه می شویم. سرزمین هایی که ناصر خسرو از آنها گذشته بخشی زیر نفوذ سلجوقیان بوده است و بخشی را فرمانروایان محلی اداره می کردند. بر مصر و شام و حجاز نیز خلیفه های فاطمی فرمان می راندند. اما توصیف این سرزمین ها در سفرنامه ناصر خسرو چندان متفاوت نیست و در همه جا از آبادی ها و ویرانی ها یکسان سخن گفته است. ناصر خسرو دیده ها و شنیده های خود را به خوبی بازگو کرده است و به نقاشی می ماند که دیده های خود را به رنگ واژگان به تصویر کشیده باشد. هر بخش از سفرنامه او که به توصیف یک جایگاه جغرافیایی مربوط است به عکسی می ماند که عکاسی هنرمند از آن جایگاه گرفته است. برای نمونه به وصفی که او از شهر اصفهان نوشته است توجه کنید. شهریست بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هر جا که ده گز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حسین دارد و دروازه ها و جنگگاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ساخته و در شهر جوی های آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ و نیکو و باروی شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو 200 مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازهی و همه محله ها و کوچه ها را همچنین دربندها و دروازه های محکم و کاروانسراهای پاکیزه بود و کوچه‌ای بود که آن را کوتراز می گفتند و در آن کوچه 50 کاروانسرای نیکو و در هر یک بیعان و حجرداران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم 1300 خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم. هیچ بازدید نیامد که چگونه فرود آمدند که هیچ جا تنگی نبود و تعذر مقام و علوفه.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از نوشته‌های ناصر خسرو به خوبی میتوان به وضعیت کشاورزی، نوع محصولها، چگونگی آبیاری و صنعت پی برد. همچنین با دانشمندان و بزرگان، استحکامات، چگونگی اداره شهر، ساختمانهای مهم، زیارتگاه‌ها، روابط بازرگانی، آیین‌ها و باورهای مردمان و رویدادهای مهم تاریخی آشنا شد. ناصر خسرو درباره صرافی و چگونگی داد و ستد مردم بصره چنین نوشته است: و حال بازار آنجا چنان بود که آن کسی را که چیزی بود به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هر چه بایستی بخریدی و های آن را به صراف حوالی کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی. و خود او نوشته است که در آن زمان امیر بصره پسر باکالیجار دیلمی ملک پارس بود. وزیرش مردی پارسی بود و او را ابونصر شهرمردان می گفتند. همچنین نوشته است که در اصفهان در زمان پادشاهان سلجوقی بازاری به نام بازار صرافان وجود داشت که 200 مرد صراف در آن به کار صرافی می پرداختند. از سفرنامه ناصر خسرو دو نسخه خطی وجود دارد که هر دو در فرانسه نگهداری می شود. نخستین بار شفر، خبرشناس فرانسوی، به سال 1298 قمری به چاپ سفرنامه با ترجمه فرانسوی پرداخت و سپس چاپ سنگی از آن کتاب در بمبئی هند منتشر شد. بار سوم سفرنامه در تهران همراه با دیوان ناصر خسرو به کوشش زین العابدین از شریف صفوی به سال 1312 قمری به چاپ سنگی رسید و در همان سال چاپ دیگری از سوی همان شخص به بازار آمد. چاپ پنجم این کتاب در چاپخانه کاویانی برلین به کوشش غنی‌زاده همراه با دو مثنوی روشنایی نامه و سعادت نامه به سال 1340 قمری منتشر شد. اما شناخته شده ترین چاپ این کتاب را دکتر محمد دبیرسیاقی به سال 1335 خورشیدی به سرمایه انتشارات زوار به بازار فرستاد. چاپ‌های دیگری از این اثر نیز به بازار آمده است. ناصر خسرو هرچند در روزگار خود بیمهری فراوانی دید، اما اکنون در میان اندیشمندان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. آندری یوگینویچ برتلس، پژوهشگر روسی، درباره توجه به شعر او میگوید: شعرهای اخلاقی و پندآموز او در برنامه درسی ایران و تاجیکستان گنجانده شده و مطبوعات ایران به آثار و نوشته‌های ناصر علاقه فراوان نشان می‌دهند. شعرها و کتابهای او روز به روز در شرق و غرب توجه بیشتری را به خود جلب می کند و ضرورت پژوهش و مطالعه آثار وی هر روز آشکارتر می شود. دکتر ذبیح الله صفا، پژوهشگر ادبیات ایران، درباره ویژگی های شعر ناصر خسرو می گوید: ناصر خسرو بیگمان یکی از شاعران بسیار توانا و سخن‌آور فارسی است. او با آنچه دیگر شاعران را مجذوب می کند، یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبه‌های دلفری به محیط و اشخاص توجهی ندارد و نظر او بیشتر به حقایق و مبانی و باورهای دینی است و همین خاطر حتی توصیف‌های طبیعی را هم برای ورود در مبحث‌های عقلی و مذهبی به کار می‌برد. با این همه نباید از توانایی فراوان ناصر خسرو در توصیف و بیان ویژگی‌های طبیعت غافل بود. توصیف‌هایی که او از فصل‌ها و شب و آسمان و ستارگان کرده در میان شعرهای شاعران فارسی کمیاب است. دکتر محمد دبیرسیاقی در مقدمه‌ای که برای سفرنامه ناصر خسرو نوشته است، توانمندی‌های او را چنین شرح می‌دهد: مسافری که نامش ناصر خسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفی آموخته است و در خاندانی دیوانی گوشش به بسیار تعابیر و اصطلاحات و فنون دبیری و ترسل آشناست و خود به فضل و ادب شهرتی گرفته است و بر روابط مردم اجتماعی از هر دست بینایی دارد و از زبانی گشاده برخوردار است و شنیده ها و دیده ها را می تواند خوب بازگو کند و مطالب را نیک بپرورد و در قالب عبارات بریزد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودیم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار نجمه حاجی‌آقا‌ولی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، ازتون دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید. همراه شما هستیم با سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من
wonderful.
خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
مهربان دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم و اولین خانم جهانگرد ایرانی. در فرصت‌های گذشته با کتاب و سفرنامه خوانی کتاب مسیر صلح در خدمتون بودم و الان ادامه داستان رو برای شما می‌خونم. جاده خالی بود و مینیبوس و دو جیپ گروه ما تنها مشتریان جاده در ساعت‌های طولانی بودند. فاصله ماشین‌های قبل و بعد از ما بیشتر از آن بود که در طول روز به همدیگر برسیم، مگر شب‌ها برای اقامت در هتل. روز سوم به ارتفاع 5000 متری رسیدیم و در یکی از توقف‌هایمان که به دلیل حال بد اعضای گروه مرتب اتفاق می‌افتاد، راهنمای تبتی تعدادی لباس گرم را به بچه‌های تبتی که در ارتفاع 5000 متری و کمی کمتر از ارتفاع قله دماوند زندگی می‌کردند و از شدت سرما پوست صورتشان خشک و قرمز شده بود داد. خیلی زود بچه‌ها دور ما جمع شدند. البته هر کدام از ما فقط چند دقیقه تحمل ماندن در آن هوای سرد را داشتیم و من متاسف شدم که چرا چیزی همراه ندارم تا با آن بچه ها بدهم. به دلیل ارتفاع بالای منطقه کوههای سر به فلک کشیده به چشم نمی آمدند، هرچند که در دو روز اول سفر هیبت مقتدر اورست جبران همه کاستی ها را کرده بود. در بین راه روستاهایی بسیار کوچک و کم جمعیت قرار داشت که برای نهار خوردن و کمی استراحت در آنجا توقف می کردیم. به محض خروج از ماشین اهالی دور ما جمع می شدند و اگر راهنمای تبتی نبود راه ارتباط کلامی بین ما قطع می شد. در یکی از توقف‌ها به گروه 7 نفری ما که من، کلی، خانم مسلم آمریکایی، الکس پسر سفید پوست اهل آفریقای جنوبی، ریک پسری از هلند که روانشناس بود، پسر جوان نپالی و یوتام پیشنهاد دادند آشی بسیار مقوی را که مخصوص اهالی آنجا بود بخوریم و گفتند که جبران خستگی ها و کاستی های سفر را می کند. همگی به دور میزی نشستیم و منتظر آش مقوی شدیم. کاسه هایی پر از مایه سفید که بوی روغن گاو به راحتی از آن بلند می شد در جلوی من بر روی میز گذاشته شد. تا تنها کسی که با اشتهای زیاد نه تنها آش خودش را بلکه دو کاسه دیگر را هم خورد و به صورتهای متعجب ما هیچ محل نگذاشت الکس بود. البته تا شب هم سر حال با نشاط بود که حتما تأثیر همان آش ها بود. چهارم ارتفاع کمتر شد و به روستاها و مزارعی رسیدیم که در ارتفاع 5000 متری دیده نمی شد. مردم مهربان بودند و خوشحالی خود را از دیدن ما ابراز می کردند. روزها شاهد شفافیت رنگ‌ها و آسمان پاک، زمین وفادار با آدم‌ها و انسان‌های خالص و صمیمی بودیم. بالاخره بعد از 4 شب و 5 روز به لحاسا، مرکز تبت با ارتفاع 3500 متر بلندتر از سطح دریا رسیدیم. تقریبا هم اندازه قله توچال در تهران. هنگام خداحافظی بود و هر کسی می رفت که هتلی پیدا کند. الکس و یوتام و ریک هم به هتلی ارزان‌تر رفتند. الکس 3 سال بود که از آفریقای جنوبی به عزم جهانگردی خارج شده بود. او پسری مهربان و مذهبی بود که برای خرج سفرش هر چند وقت یک بار توقف می کرد و کاری به دست می آورد و دوباره به راه می افتاد. یوتام روز اول حرکت با ترس و نگرانی پیش من آمد و گفت: به من گفتن که تو ایرانی هستی، اجازه می دهی با تو صحبت کنم؟ و بعد پرسید: آیا درست است که به دور دنیا سفر می کنی و پیام صلح می بری؟ معلم بود و قصه مردم را داشت. به من گفت وقتی که برگردد تلاش می کند تا به عنوان یک آدم زنده در راه صلح و کمک مردم تلاش کند. ریک هم روانشناس اهل هلند بود، آرام و مهربان. در مورد کلی دوست خوبم که خاطراتی شیرین با هم داشتیم هم قبلا توضیح دادم. هتل من و کلی بهترین هتل در لحاسا بود و وسط منطقه مسلمان نشین و در کنار یک مسجد قرار داشت. مسئول هتل آقای یوسف بسیار مهربان و صمیمی بود، اما آنچه من را به شدت خوشحال و هیجان زده کرد رستوران‌های فراوان مسلمانان در آن منطقه بود که دیگر نگرانی ذبح‌حلال را نداشتم. هر جا که می‌رفتم بهترین غذاها را برایم می‌آوردند و مرتب دور و برم بودند که مبادا چیزی کم باشد. از دیدن مسافری مسلمان خوشحال بودند. قبل از خداحافظی با راهنمای تبتی من که مرد جوانی بود از او کمک خواستم تا بتوانم با مردم در مورد سفرم و اهدافم صحبت کنم، همونطور که در کشورهای قبلی این کار کرده بودم. فکر کردم که شروع این کار از مسجد باشد و از آقای یوسف خواستم که به مسئول مسجد خبر دهد و برایم وقتی بگیرد تا مردم با آنجا دعوت شوند.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
چند ساعتی از ورودم به هتل نگذشته بود که آقای یوسف به اتاقم تلفن زد و خواست به طبقه پایین بروم. با معذرت‌خواهی و نگرانی گفت که از اداره پلیس لهاسا تماس گرفتن و پیغام دادن که سفر من به تبت فقط توریستی است و مجاز به صحبت در مورد سفرم نیستم. راهنمای تبتی خوب درخواستم را انتقال داده بود. بنابراین در طی 9 روز اقامتم فقط توریست بودم و ناظر. لهاسا شهری خلوت، نه چندان بزرگ، ولی پر از رنگ بود و آسمانی آبی داشت. در مدت اقامت در لهاسا به اطراف شهر رفته و یک روز هم به دریاچه بزرگی در نزدیکی آنجا رفتیم. برای ارتباط با مردم باید کمی محتاط تر بودم، چون کنترل پلیس شدید بود. تبتی ها مردمی مهربان و خونگرم بودند. دو گروه بسیار به چشم می آمدند، مسلمانان و بوداییان. هر کدام از آنها گروه‌های خودشان را داشتند. مسلمانان محله و مساجد مربوط به خودشان را داشتند. بوداییان هم مراسم خاص خودشان را اجرا می‌کردند و معابد آنان در تمام شهر به چشم می‌خورد. در گوشه و کنار شهر افرادی دیده می‌شدند که برای زیارت خابیده به روی زمین به سمت معبد می‌رفتند و برخی در حال زیارت و عبادت استوانه کوچک را در دست می‌چرخاندند. در راه رسیدن به لهاسا در یکی از روستاهای بودایی نشین توقف کردیم و بعد از اینکه اجازه گرفتیم داخل معبدی رفتیم که راهبه های زرشکی پوشان در حال عبادت بودند. دیدن آنان و تجربه حضور در محیط آرامشان برایم بسیار خوشایند بود. آسمان لهاسا شفاف و تمیز بود. بوی هوای تازه میداد و همه شهر پر از رنگ بود. تبتی ها از لباس های زیبای سنتی و رنگارنگ خود استفاده می کردن. دوستی در لهاسا گفت یکی از دلایل من برای استفاده از لباس‌های سنتی این است که مخالفت خود را با دولت چین بیان کنیم. از اینکه استقلال خود را دست داده بودند ناراحت بودند. البته مسلمانان به لباس‌های دیگری شناخته می‌شدند و اکثر مردهای مسلمان کلاهی سفید و بافتنی بر سر داشتند. کلی یک هفته در لهاسا ماند و بعد به کاتماندو برگشت تا با هواپیما به آمریکا برود. الکس به معبدی بودایی در بین کوهستان رفت و هنوز پس از گذشت چند سال به ایمیل هایم جواب نمی دهد و نشانگر این است که به میان مردم برنگشته است. یوتام هم به کاتماندو برگشت و من و ریک با کمک آقای یوسف بلیت اتوبوس تهیه کردیم و عازم منطقه اصلی کشور چین شدیم. عزیز خیلی ازتون متشکرم که با من همراه بودین با سفرنامه خانی کتاب مسیر صلح. تا نوبت بعد با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
پوشاک ایمنی بردیا جنوب. در صنعت حادثه خبر نمی کند. ایمن بپوشید، سالم بمانید. کیفیت، دقت، تکنولوژی و نیروهای مجرب رقیبی پرقدرت برای کالای وارداتی است. نساجی بردیا جنوب، منطقه آزاد اروند خرمشهر.
یخچال خانه ما، سامیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما، سامیا، یخچال خانه ما.
چهره های کارتونی اسماشون رو میدونیم، شم شدم توی بسته، گلچی چقدر دلچسته،